جو خواب نامحرم ها شروع شده بود. اون یکی هیچ وقت یادم نمیره، همون که شوهرش شب عروسی با یکی از زنان و اقوام دور عروس در تالار دوست شده بود و تا به حال با او به طور پنهانی رابطه داشته. سرم سوت میکشه از این اختلاط ها. دلم زمانی رو میخواد که زوجها به خال لب همدیگه گرفتار میشدن تا همیشه، و کسی اون خال ها رو بر نمیداشت. همون زمانی که کسی برای عزیزتر شدن پیش چشم همسرش خالکوبی نمی کرد. یه هو دلم برای رضای عزیزم تنگ میشه. من همون عروسی ساده 20 سال پیش و با اون آرایش و لباس و عکس ساده که روی دیوار اتاقم زدم، با تمام این بریز و بپاش ها و آرایش ها و گریم های حرفه ای عوض نمی کنم. همون عکس ساده ای که من سرم رو روی سینه رضا گذاشتم و رضا با احساس تمام دستانش رو دور کمرم حلقه کرده و میدونم که تمام وجودش مال منه. دلم برای رضا تنگ میشه. پیشنهاد میدم آخرین عکس رو با همین ژست بگیریم و بریم.
سپاسگزارم که ریحانه رو میشنوید. در ادامه بخش دوم گفتگو در خدمت سکاخم دکتر لیلا وطنخواه هستیم. با این موضوع میخوایم شروع بکنیم که سکاخم دکتر وطنخواه، مقام معظم رهبری بارها در دیدارهای مختلف به مسئله زنان اشاره داشتن، اما نکته در کلام ایشون هست که اشاره کردن مسئله اصلی زن این نیستش که بخواد یه شغلی داشته باشه یا حتی در جامعه به عنوان یک زن معاون وزیر یا استاندار یا سفیر بشه. مگه اینها چقدر اثر داره؟ مگه دنیا در خصوص رشد و تمیز یک کشور در برطرف کردن مشکل زن و مرد به این چیزها نگاه میکنه؟ یک مسئله خیلی مهم اینجا پیش میاد و اینکه دلیل گرایش زنان امروز ما، بانوان جوانمون به اشتغال در جامعه چی میتونه باشه از نگاه شما؟
بله، شما درست فهمیدید. واقعا امامین انقلاب قشنگ میفهمن. اینکه حضرت امام رحمت الله میفهمودن زنان ما انسان ساز هستن و حضرت آقا هم خیلی اشاره دارن به اینکه نقش زنان باید ویژه دیده بشه و کرامت به جایگاه زن در خانواده و در اجتماع حفظ بشه. و مثلا اینکه اتفاق افتاده با توجه به شرایط کنونی جامعه ما که تأثیر گرفته از غرب و فرهنگ غرب هم هست، یه سری علتی رو میتونیم برای گرایش زنان ما به اشتغال داشته باشیم. با تاکید بر صحبت مقام معظم رهبری که میفرمایند اولویت اول برای زنان ما اشتغال زنان ما نیست، و کما اینکه اصلا شغل مادری همسری با شغل بیرون از منزل که عناوین مختلف حضور اجتماعی یا ظهور اجتماعی زن رو میتونه داشته باشه با هم تزاحمی هم ندارن، به شرط اینکه اولویت ها حفظ بشه. یعنی زنان ما علاوه بر اینکه به اولویت های همسری و نقش مادری خودشون، نقش مهم تربیت که بر عهده دارن بپردازن، هیچ تزاحمی با نقش بیرون از منزلشون نخواهد داشت، در حالی که میتونه خیلی آثار و پیامدهای مثبتی هم داشته باشه که من اشاره میکنم.
با این نگاه که بار اقتصادی خانواده بر عهده مردان هست، یعنی بر دوش مرد گذاشته شده،
زن ریحان است. حضرت آقا چقدر چند جور فهم بودن، زن ریحان است. یعنی از اون انتظار نداریم که مسئولیت تامین نفقه به عهده زنان باشه، یا در واقع این سختی و زمختی کار و اشتغال بیرون بر روح لطیف زنان ما صدمه وارد کنه و طبع زنان ما هم تو یاد دکتر گفتن مردانه کنه. یعنی اونجوری زنان ما فکر کنن موفقیتشون به مردانه بودن و مردانه رفتار کردنشون باشه. نخیر، ما با نگاه فراجنسیتی میتونیم زنانمون رو موفق تر از مردانمون کمان که میبینیم در پست ها و در مشاغل ببینیم. حالا اینکه علل گرایش زنان ما به اشتغال چی هست، چند تا عامل داره که من با مطالعه و بررسی محضرتون عرض میکنم. یک بوده اون الگودهی رسانه و تلویزیونه که نقش بسزایی داره که شغل زنان رو ویژه میکنه و کسی که شاغل هست احترام خاصی رو براش قائل میشه یا تشویق میکنه. رسانه خیلی نقش موثری داشته. بحث بعدی بحث نیاز مالی و فشار اقتصادیه که در شرایط کنونی جامعه ما مرد خانواده به تنهایی از عهده مخارج، تامین معیشت، هزینه های کرایه خونه و رهن و تدارک آموزش برای فرزندان به تنهایی بر نمیاد.
لذا دکتر وطنخواه، به نظر میرسه که این باید اولویت شما قرار بگیره. یعنی الان اون بحث دلیل گرایش بشه نیاز اقتصادی خانواده.
بله دیگه، نیاز مالی، فشار مالی که در واقع در خانواده هست. پس اینکه نیاز مالی فشار اقتصادی که خانم رو مجبور میکنه به شغل بیرون از خانواده، کما اینکه شاید اصلا تمایلم نداشته باشه ولی علارغم میل باطنیش مجبور میشه، مثل زنان سرپرست خانوار که مجبورن برای تامین معاششون حتما شغلی بیرون از منزل برای خودشون هرچند دور از شأن خودشون در واقع تهیه داشته باشه. یکی بحث نیل و رسیدن به استقلال مالیه. شاید همسر در واقع از مکنت خوبی برخورداره ولی خانم میل به این داره که از نظر مالی داره استقلال باشه، دستم تو جیب خودم باشه. چقدر میشنویم دوست دارم که دستم جلوی شوهرم دراز نکنم برای تامین نیازهای خودم، کما اینکه مسائل مهارتی مهمی از باب روانشناختی باید با اینها کار بشه که اونا خودش خیلی مهارت میطلبه که چه اصلا چگونه گفته بشه، چگونه زن شاغل ما کار میکنه درآمدش رو میاره وسط میذاره، اصلا بیاره نیاره، چگونه بیاره وسط که آسیب زا نباشه. این نگاه مسئله دیگه کم ارزش شدن، یکی از گرایشای دیگه که زنان ما باعث شده به شغل روی بیارن کم ارزش شدن خانه‌داریه. یعنی اون جایگاهی که برای زن خانه‌دار باید قائل باشیم جامعه متاسفانه قائل نیست.
از مرد در نگاه غرب ما یک روز به عنوان روز زن خانه‌دار می‌بینیم که در تقویمشون گذاشتن، اما این جایگاه هنوز در جامعه دینی و اسلامی ما شناخته نشده.
اون هم شاید تازه به این نتیجه رسیدن، شاید ابتدای راهن، ولی خب ابتدا اون مسیر غلط رو خود غربی‌ها رفتن دیگه. زنان ما در واقع با اون نگاه غلطی که بهشون شده به عنوان ابزار برای جامعه سرمایه‌دار و نیروی انسانی فقط نگاه شده بهشون و نگاه به نقش مادری و همسری براشون نیست متاسفانه. اصلا تحکیم خانواده معنای چنانی نداره و الان اونها در واقع دارن احیا میکنن یه سری مسائلشون و ما داریم این راه رفته رو میریم. حالا آسیب های اشتغال رو خواهیم گفت انشاءالله. یکی از مسائل مهم دیگه که باعث شده که بس گرایش زیاد باشه یکی بحث چشم همچشمی ها، رقابت بین خانم هاست که فلانی مثلا شاغله چرا من شغل نداشته باشم، مثلا
چه شأن اجتماعی داره، چه جایگاهی داره،
بله چه جایگاهی داره، همسرش چه احترام بهش میذاره. حالا مثلا فکر کن شما این ارتباطه بین دو تا
حتی الان برای ازدواج و همسرگزینی پسران جوان ما به سراغ دختر خانم‌هایی میرن که شاغل باشن.
بله بله، به خاطر اینکه مسائل پیچیده زیادی پشت این قضیه در واقع اشتغال وجود داره و مسائل اقتصادی زیادی که موانع ازدواج جوانان ما شده و میطلبه. یه مسئله دیگه بس رقابت با مردانه. خب حالا میایم پیامدهای مثبت اشتغالم بنده بگم، کوتاه میگم عرض میکنم مسئلهتون تا بپردازیم به دیگه مباحث.
بله.
چیزی که بیشتر در بود انگیزشی بعد از بود انگیزی به ما کمک میکنه یکی کمک به اقتصاد خانواده میکنه. خب میشینیش لذت بخشه، خب مزه میکنه، بقیه هم تشویق میشن. این پیامد مثبت اشتغال بانوانه. کمک به اقتصاد ملی میکنه، نقشی که شغل زنان در اقتصاد و توسعه اقتصاد و توسعه اجتماعی داره بسیار واضح و مبرهنه که به اون میپردازیم. بحث عزتمندی اقتصادیه، بحث کمک به اهداف دینیه. بعضی شغل‌های ما در واقع به جهت اینکه مختص زنان هستن به حوزه دینی ما کمک میکنه، مانند شغل مشروطه‌گری، پرستاری، دکترای زنان و شغلایی که مخصوص برای زنان هستن. خب ما با توجه به نیازی که در این زمینه به این اشتغال در حوزه زنان داریم، خب میتونه از نظر مسائل مذهبی و دینی برای حفظ دین ما کمک باشه.
بله.
خب و دیگه مسائل اگه فرصت شد بهشون پردازم. بله. آقای حسینی هم مطلبشون بفهمه ان شاء الله بتونیم جمع
بشیم. چه آقای دکتر حسینی، به نظر میرسه که مسئله اصلی اون فرهنگ عمومی جامعه هست. یعنی ما دوچار یک مشکل فرهنگی هستیم، حتی در بحث حضور اجتماعی زنان و در ادامه اون هم بحث اشتغال زنان. چون شما از تمدن هم برای ما گفتید و اینکه به هر حال اون نقش جنسیتی رو نمیشه ندیده گرفت، حتی در بحث احکام شرع ما هم این تفکیک و این تبعیض جنسیتی جایگاه خاص خودش رو داره با تعریف درستش در واقع.
بله بحث فرهنگی هست و از ما میدونیم که این بحث فرهنگی در واقع داره تعریف عوض میکنه و مثلا الان تعریف از موفقیت، قدرت، همه خیلی مفاهیم دیگه، مثلا مادری تعریف بله. عوض میشه. قداست ها بعضی چیزایی که مقدس بودن قداستش کم کم از بین میره، مثلا مادری، همین مادری کم کم قدس در واقع مادر بودن، فرازمینی بودن این مقام به نوعی زیر سوال میره. دلیل هم داره دیگه، تو نگاه در واقع جامعه شناختیش بعضی از کالاها فروختنی نیستن دیگه. مثلا شما همین تو فرهنگ گذشته ما اگه به خاطر داشته باشید میومد نمکی میومد دم خونه ها. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نون مقدس بود و نون قابل خرید و فروش نبود. نونو نمی خریدن، نونو چیکار میکردن؟ با نمک که خودش مقدس بود جا به جا میکردن، برای همیش بودن نمکی. یعنی تو فرهنگ ما چیزهای مقدس فروختنی نبود. بعضی از جایگاه ها قابل تعویض با ساعت مادی نبودن و اگه تو میخواستی اونو وارد ساعت مادی کنی باید قداستش رو میشکنی. مثلا مادری، مادری اگه قابل خرید و فروش میخواست بشه بعد قدسش شکسته بشه و در جامعه سرمایه داری همه چی باید قابل خرید و فروش بشه، چون نیروی کار تولید میکنه، چون اون زن خارج میشه وارد بازار میشه و چیزهای دیگه. یعنی اینا همه هست. اما یه نکته ما از نگاه حکمرانی اگه بخوایم نگاه کنیم، تو عرایض بنده اینطور بودش که ما دو تا وجه داریم و اون دو تا وجه رو باید ازش انرژی بگیریم تا جامعهمون رو ببریم جلو. برای مدیریت وجه زنانه تمدن که الان موضوع بحث ماست، باید به دو ساحت دقت داشته باشیم تو بحث اشتغال زن. یکی زندگی فردی افراده، تعریفی که افراد از زندگی خودشون داره، معنایی که دارن زندگیش. بریم یه بحث مهم که ما به نظرمون میاد که مقفول مونده تو حاکمیت ما، بحث شادکامیه.
بله.
شادکامی یعنی چی؟ یعنی که آدم خوشحال باشن که هستم،
حالشون خوب باشه،
که من هستم. شادکامی با لذت متفاوته. لذت پلژر میشه، شادکامی هپینس میشه. از فضاهاشون با هم فرق میکنه. آدم ها از اینکه هستن خوشحال باشن. آدم ها کی از اینکه هستن خوشحالند؟
مفید باشن.
زمانی که معنا داشته باشن، مفید باشن. خب یعنی من میگم من هر روز که زندگی میشم یه کار برای انجام دادن دارم. من دیروز یه مراجعه کننده داشتم، یه دختر خانی بود که زنگ زده بود تو سن 20 سالگی، گفته بود من شک دارم دخترم یا پسرم. حالا بهش تراجنسیتی اصطلاحا بهشون میگه. یه زب باش صحبت کردم و این حرفا، بعد آخرش بهش گفتم خانم تو اصلا شاد نیستی. دلیل اینکه شک کردی به خاطر اینکه تو از زن بودن خودت لذت نمیبری. اگه لذت ببری اصلا به این فکر نمیکنی. آخرش داشتیم بهش مثلا بحث معنا دادن به زندگی و این چیزها رو میگفتیم.
بله آقای دکتر حسینی، الان یک گرایش های رو در قشر زنان جوانمون میبینیم. من یک نمونهش رو میگم، حالا اشتغال هایی که در فضای مجازی داره رشد میکنه روز به روز، هم با تنوع و شکل های مختلف. یکیش شدن هست، این که طرف میشه حالا مدل میشه، در واقع مدل قرار میگیره، مدل لباس، حتی پوشش های مذهبی ما برای مدل مثلا چادر یا حتی روسری، پوشش حجاب. خب اینها را یعنی ما نباید مقابلش بیستیم یا نباید بهش جهت بدیم؟
بعد سعی کنیم کلا، بعد سعی کنیم جهت بدی. تقریبا ببین اون پدره هم بعد سعی کنه بچه‌شو بهش جهت بده، اما حواسش باشه چیو داره فدای چی میکنه. زن جامعه من الان برای شغل بیرون داشتن اهمیت داره، درست یا غلط؟ خب براش مهمه. تو اگه اینو بخوای ازش بگیری، داری معناشو ازش میگیری، بشادکامیشو ازش میگیری. اشتباه تو اون به این نتیجه ممکنه بعضیاشون رسیده باشن ها، باشه، ولی تو حق نداری یه سویه بخوای همه چیزو عوض کنی. بله زمینه ها رو عوض کن، بستر ها رو عوض کن، صبر کن، کار فرهنگی کن و چیزهای دیگه. این یه نکته. الان من خودم داشتم آدمایی که میان میگن که آقا اصلا آقایی که بخواستگاری من میاد همه دارن میگن که آقا شاغل باید باشی. چرا؟ به خاطر اینکه یه پسر جوون 20 ساله می چقدر درآمد داره؟ 25 ساله چقدر درآمد داره؟ با 3 میلیون تومان پول اجاره خونه‌ش هم نمیتونه تو تهران بده. این حداقل میگه من یه خانومی باشه در کنار زندگیم که اونم 3 میلیون بگیره، رو هم میگیم 6 میلیون بتونیم حداقل نونی در بیاریم بخوریم. یعنی این نیازهای اجتماعی جامعهمون رو باید ببینیم، جنبندگی کنم. ببینید آنچه که در گذشته بوده با آنچه که الان هست فرق کرده، معیارها فرق کرده، تعریف ها فرق کرده و زنان ما، دختران ما، خواهران ما تو همین جامعه دارن زندگی کنن مثل خود ما. ما خودمونم معیارام فرق کرده. حاکمیت نیست، یه پدره، باید سعی کنه اون رو هدایت کنه.
زمانی آقای میتونیم این رو بگیم که یک پیش نیازها، یک زمینه هایی رو ایجاد بکنیم و بتونیم سمت و سوی درست رو به جامعه بشناسونیم، به جوون امروزمون، به دختر و پسرمون. وقتی که این کار رو کردیم و بعد بگیم که نمیتونیم تحمیل بکنیم. اما یه زمانی ما میخوایم بگیم که خب اینجا زیان اجتماعی رو داره بار میکنه، باید جلوی این ضرر رو بگیریم، پس میایم از نقطه تحمیل شروع میکنیم.
ببین اینو ما حتما باید افق داشته باشیم، هدف داشته باشیم. حتما در نگاه دینی بین زن و مرد تفاوت وجود داره. حتما حتی از نگاه زیست شناسی زن و مرد با هم فرق میکنن. ما باید ضعفیت هر کدومو بشناسیم، اما باید متناسب با هر جنسیت در واقع عدالت رو رعایت کنیم. این عدالت رعایت کردنم از قبیل سختی نیست، باید در واقع نرم با جامعه برخورد کرد، باید فهمید بهش راه کار داد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسینی، در خدمت شما هستیم. سرکار دکتر لیلا وطن‌خواه، شما به عنوان یک مدرس دانشگاه و مشاور خانواده در خصوص ضرورت حضور زنان در جامعه مباحثی رو مطرح کردید. میخوایم که تکمیلی این بحث رو داشته باشیم، در خدمت شما با استفاده بکنیم.
بله، خواهش میکنم. ما در خصوص حق اشتغال در اسلام صحبت کردیم که اسلام برای زنان ما حق اشتغال قائل است، همونطور که بیشتر عناوین حقوق رو که برای مردان قائل، برای زن تفاوتی قائل نشده و با عدالت بهش نگاه میکنه. اما به مسئله اشتغال در قانون اساسی هم اشاره شده، در قانون کار هم اشاره شده، در اسناد بالادستی هم اشاره شده. اما جالبه که بدونید در قانون اساسی اشتغال رو حق زن میدونن و اصل 28 قانون اساسی و اصل 43 و اصل 21 قانون اساسی به این حق اشتغال اشاره میکنه. اصل 28 قانون اساسی اشاره داره که هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست رو برگزیند. و دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی رو برای احراز مشاغل ایجاد نماید. و اینجا که در واقع یه جورایی میبینید که این حکم عمومی که بیان کرده شامل زن و مرد، اما زن و مرد میشه و نگاه جنسیتی نداره به قضیه اشتغال.
بله.
اصل 43 قانون اساسی هم در بند دوم و چهارم این اصل آمده که تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارن باید فراهم بشه.
بله.
و اصل 21 قانون اساسی هم اشاره میکنه که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد تا شرایط مساعدی فراهم بشه. یک، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن، احیای حقوق مادی و معنوی او و به تعبیر حقوق زن در تمام جهات و دیگر مسائل اون که از مصادیق حق اشتغال هست.
بله.
میتونیم بگیم که با توجه به این که صحبت کردیم که اشتغال زنان پیامدهای مثبتی داره، گرایشاش هم و علل گرایش هم بیان کردیم، پیامدهای مثبتمون رو هم اشاره کردیم، ما نمیتونیم زنانمون رو از این حق خودشون در واقع فاصله بدیم و اونها رو در واقع ممانعت کنیم برای حضور اجتماعی. اما حضور اجتماعی تعاریف متفاوتی
شرایطی
حضور اجتماعی تعاریف متعددی میتونه داشته باشه. بعضا میتونیم با توجه به نگاه امامین انقلاب و نگاه مقام معظم رهبری که خیلی زیبا نگاه میکنن به حق حضور اجتماعی زنان، میبینیم که ایشون اشاره میکنه زن تراز انقلاب، اشاره میکنه که زنان ما باید به این مرحله برسن، بشن زن تراز انقلاب. زن تراز انقلاب کیه؟ کسی که اولویتاشو رعایت میکنه.
بله.
نقش همسری که نقش اولیشه، نقش مادری در کنار نقش همسریشو به نحو احسن انجام میده، نقش ها و کارکرد های خودشو در درون خانواده داره و بعد به نقش حضور اجتماعی خودش هم میپردازه. حالا این حضور اجتماعی میتونه یا حضور فیزیکی باشه در اجتماع به نحوی شایسته، به نحوی که بتونه خودشو ابراز کنه و رضایتش تامین بشه از حضور اجتماعیش، از تحصیلات عالیه‌ای که داشته استفاده بهینه بکنه. میتونه ظهور اجتماعی باشه. ظهور اجتماعی اینی که من در درون منزل هستم، پژوهش انجام میدم، در درون منزل هستم، کارآفرینی میکنم، آثار من بیرون از منزله.
بله.
و به این میگیم ظهور اجتماعی. چه بسا بانوان فرهیخته ای مانند علامه بانو مجتهده امین داریم که سالها در درون منزل به در واقع اجتهاد، کوشش و تلاش و پژوهش پرداختن و پژوهشگران عزیزی که در این زمینه پیروی از خطه ایشون میکنن به عنوان زن تراز انقلاب به همه عمرش میپردازه، صدمه‌ای نمیزنه حضور اجتماعی، صدمه‌ای نمیزنه اون اشتغال در خانه به حضور اجتماعیش و ظهور اجتماعیش و همچنین اون حضور صدمه‌ای نمیزنه به شغل اولیه و اصلی یک بانو با توجه به لطافت روحی که داره، نقش مادری و عاطفی مادری و همسری که باید داشته باشه. پس این اولویت ها رعایت میکنه. به فرموده مقام معظم رهبری که فرمودن زنان ما، ازشون پرسیدن از قایه اشتغال رو شما مخالف هستید، فرمودن چی؟ گفتن زن ما اگر به اولویت‌های خودش بپردازه، همون زن تراز رو می‌فهمن، تراز انقلاب، زنی که به اولویت‌های خودش بپردازه و نقش‌های خودش رو در درون خانواده اول داشته باشه، حفظ کنه و به ثبات خانواده خودش بپردازه، در کنارش اینها تزاحمی هم با شغل بیرونش نخواهد داشت، می‌تونه اون رو هم داشته باشه.
در واقع ما یک نمونه‌های عینی هم در جامعه می‌بینیم که سطح فکر جامعه زنان ما رشد کرده، بالا اومده. اینکه حالا تأثیر مجموعه زنان زنان ما در انقلاب، بعد از انقلاب، در جنگ، در مقاطع دیگه تعیین کننده بوده. اینکه زن رو ما در متن و بطن جامعه دیدیم حضورش رو، و آنچه که داریم در برنامه ریحانه مطرح میکنیم، میخوایم شناخت درست این جایگاه باشه، این نقش باشه، و اینکه این راه رو ادامه بدن زنان ما.
در تایید صحبت سرکار عالی، میخوایم به اون مرحله برسیم که یک بانوی ما در این که یک بانوی موفق، یک دختر موفق، همسر موفق و یک مادری موفق هست، میتونه یک بانوی با کمالات در جامعه انسانی خودش، در رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی خودش مؤثر واقع بشه، همونطور که در درون خانواده موفقه، این موفقیت رو برای جامعه هم داشته باشه، به شرطی که در چارچوب خودش، چارچوب اخلاقی، تربیتی، اجتماعی خودش این حرکت اشتغال صورت بگیره که این تزاحمه ایجاد نشه که آسیب‌زا خواهد بود.
بله، در واقع زنان جامعه ما به عنوان بخش مهمی از یک اجتماع این توانمندی، این توانایی رو دارن که با قانون‌گذاری‌هایی که داشتیم و داریم و انشالله خواهیم داشت که کامل‌تر بشه، این کار رو عملیاتی و اجرایی بکنن، یعنی روی فرهنگ جامعه تأثیرگذار باشه.
انشاءالله.
سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما سکو خانم لیلا وطن‌خواه، و امیدوارم که در برنامه بعد هم در خدمت شما بتونیم باشیم. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم. بندم تشکر میکنم. انشاءالله که بهره وافی رو عزیزان شنونده از مباحث ما برده باشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسینی. با شما خداحافظی میکنم. برنامه امروز ریحانه رو با حضور شما دو بزرگوار به پایان میبریم. آنچه شنیدید برنامه ریحانه امروز بود که تقدیم شد به شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. تا فردایی روشن و پاک و خدایی، همه شما رو به خدای بلند مرتبه می سپارم.
شنونده برنامه ریحانه از رادیو گفتگو بودید. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وزن نقد کمک از این سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خداوند بی نهایت است، اما به قدر نیازت فروت می آید، به قدر آرزویت گسترده می شود، و به قدر ایمانت کارگشاست.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سوال رسانه‌ای درک متکی بر مهارته، یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر، چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخصهای دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای عکس رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال، اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدیم، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعتی بار یا 3 ساعتی بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.